جناب آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی، معاون سرمایه گذاری سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ساتبا، سلام، خوش آمدید به ایران امروز.
قربان، من هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم برنامه‌تون و مخاطبان گرانقدری که برنامه‌تون رو دنبال میکنن عرض سلام و روز بخیر دارم. البته آخرین روز پاییزی رو هم امیدوار هستم که به خیر و خوشی برای همه سپری بشه و ما زمستان خوب و پربارشی رو انشالله در پیش رو داشته باشیم. با افتخار در خدمت هستم.
امید به خدا، ممنون از همراهیتون. آقای دکتر محمد نژاد، از سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد برق کشورمون از شما بشنویم و گفتگومون رو با این سهم آغاز بکنیم و در ادامه ببینیم که وضعیت ما در راستای توسعه انرژی‌های نو برای عبور از چالش ناترازی انرژی در کشورمون به چه صورت است. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم به منظر مبارکتون که خب ما سهممون در مقایسه با آمار جهانی که عملا 46% میانگین تولید برق دنیا است، انرژی تجدیدپذیر، البته با احتساب نیروگاه برق آبی عملا اونجا اعلام میکنن، ما هم عملا یه چیزی حدود 12-13% ظرفیت تولید برق آبی داریم. اما درصد تولید برق تجدیدپذیر ما که در سال گذشته 1% بوده، خوشبختانه الان به نزدیک به 4% نزدیک شده، عمدتا نیروگاه خورشیدی و بادی هستن و یعنی با این احتساب 4 و 12-13%، ما حدودا 17-18%، حالا نزدیک به 18% در واقع ظرفیت تولید برق پاک یا تجدیدپذیر در حال بهره برداری در کشور داریم.
بله.
و خب مستحضر هستید، باز بررسی ها هم از منظر اقتصادی و هم از منظر کارشناسی و فنی نشان میده که با توجه به اتفاقات خوبی که در دنیا افتاده از منظر کاهش قیمت تجهیزات نیروگاه تجدیدپذیر، خب جای پای نیروگاه خورشیدی، بادی و عمدتاً حالا تجدیدپذیرها در سبد تأمین برق دنیا خب جای پای محکمتری هست و پیش‌بینی میشه که این توسعه یا در واقع این بزرگ شدن ظرفیت تجدیدپذیرها همچنان ادامه داشته باشه و هرچی که جلوتر میریم انگار دنیا برای تأمین انرژی و تأمین برق وابستگی کمتری رو نسبت به انرژی فسیلی خواهد داشت و عملا نیروگاه خورشیدی هست، نیروگاه بادی هست، نیروگاه زیست‌سوده، آبی‌ها و مواردی از این دست که حالا هم تجدیدپذیر ازشون یاد میشه و هم پاک هستن، میتونن تأمین برق و انرژی رو کلان داشته باشن.
بله، حالا حتما در مورد نمونه‌های جهانی صحبت می‌کنیم. من تا اونجا که خاطرم هست دانمارک برنامه‌اش اینه که برای 2030 عملا 100% برقشون از انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد بکنه و تولید بکنه. یه تفاوتی وجود داره در کشور ما با سایر کشورها، اونم بحث برنامه و عملکرد برنامه هست که حالا حتما در ادامه راجبش صحبت میکنه. اما بیشترین نوع تجدیدپذیر در کشور ما از چه نوعی هست؟ به نظر خورشیدی است، اما از زبان شما بشنوید.
بله، فرمایید. البته در دنیا هم همینطور هست، به خاطر ساده بودن فرایند تولید برق خورشیدی که شما از یک پنل خورشیدی، از یک مبدل و یک سازه‌ای که این پنل‌ها براش سوار میشن، اینها عملاً میشه یک نیروگاه تولید برق. خیلی ساده هست و البته عرض کردم تو این سال‌ها خیلی کاهش قیمت هم داشته. تقریباً تولید برق نیروگاه خورشیدی در مقایسه با نیروگاه‌های فسیلی یه چیزی حدود 1/3 هست. یعنی حالا فارغ از اینکه اینها در کوتاه مدت به مدار تولید میرسند، بحث از اینها هم خیلی کاهش پیدا کرده. خب ببینید، واقعیت اینه که
حدوداً 83% رو عنوان می‌کردن که سهم از سبد نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشورمون اختصاص پیدا می‌کنه به انرژی‌های خورشیدی.
در حوزه تجدیدپذیرها دیگه.
بله، بله، در حوزه تجدیدپذیر.
بله، بله. ما بعد از نیروگاه‌های خورشیدی خب عملاً بادی‌ها هستن. اینم یک روندی که در دنیا به همین ترتیب توسعه پیدا می‌کنه. یعنی خب از منظر هم پتانسیل انرژی که وجود داره در حالا کشور مختلف و هم از منظر هزینه‌های اقتصادی که در این سال‌ها به واسطه تجاری شدن کاهش پیدا کرده، روی کرد دنیا به این دوتا نیروگاه‌ها بیشتر هست. البته ما نیروگاه زیست‌سوده رو داریم، نیروگاه تولید هیدروژن سبز رو داریم و اونها چون هم تکنولوژیشان تکنولوژی جدیدتری هست و همین که حالا تقریبا نسبت به انرژی خورشیدی و بادی گرانتر هستن، بنابراین بازار معمولا جناب احمد این شکلیه که مسائل فنی و اقتصادی رو کنار هم میگذاره، به ویژه اونجایی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار هست که نیروگاهی رو احداث بکنن، اونها به مزیت اقتصادی هم توجه میکنن.
بله، و بریم سراغ این که چرا اصولا در کشور ما سهم تجدیدپذیرها پایین هست. دلایل رو از زبان عزت‌عالی تیتروار بشنویم و در ادامه برنامه با حضور سایر کارشناسان هم بیشتر این موضوع مورد واکاوی قرار بدیم. هدف ما این هست که کمک بکنیم به توسعه انرژی‌های نو تجدیدپذیر در کشورمون، آنچه که از انرژی‌های پاک از اون یاد می‌کنیم و میتونه کمک بکنه به بحث عبور از ناترازی انرژی که تبدیل شده به یک چالش جدی در کشورمون. بفهم.
بله، بسیار سپاسگزارم. ببینید، خب واقعیت کشور ما سرشار از منابع انرژی فسیلی هست، یعنی آمارها و ارقام نشان میده که ما در کشور ما در داشتن در واقع ماده نفت خام در دنیا چهارم هستیم.
بله.
و این عدد در داشتن ذخایر گاز طبیعی عملا دوم بعد از روسیه، ولی در سرجم این دوتا منبع نشان میده که کشور ما در سرجم این دوتا منابع ارزشمند البته سوخت‌های فسیلی اول هست در دنیا. خب این داشتن این منابع شاید در ابتدا تونسته یک فرهنگی رو به نادرستی ایجاد بکنه که حالا ما به واسطه دسترسی به این منابع خیلی به فکر این که بهره ورانه استفاده بکنیم، حتی بهره ورانه تولید بکنیم، قدر این منابع رو بدونیم که میشه ازش فرآورده‌های دیگری رو هم استحصال بکنیم، رو در فرهنگ عامه جامعه که مصرف کننده هستن و با تأسف در تصمیم گیران کلان انرژی کشور سال هاست که این اتفاق افتاد. یعنی
بله.
اصلا ربطی هم به مثلا 30-40 سال اخیر نداره. وقتی نگاه میکنی به از زمان پیدایش نفت میبینیم که انگار چون تکنولوژی مال ما نبوده و کسان دیگری این تکنولوژی رو در کشور آمدن توسعه دادن، حالا به هر دلیلی آقا شما نفت دارید، شما ذخایر به قول گفتنی گاز دارید، با این روی کرد در هر دو عرصه جناب احمدی ما ضعف داشتیم و داریم با تأسف.
بله.
داریم، میخوام عرض بکنم داریم. ببینید، این که اگر ما مثلا 50 سال پیش خطایی کردیم که نباید امروز اون خطا رو دوباره تکرار بکنیم، این امروز به واسطه اهمیتی که توسعه تجدیدپذیر پیدا کرده برنامه‌ریزی خوبی رو در دستور کار سازمان ساتپا در کلان وزارت نیرو اتفاق افتاده و اون دستوری هست که هم از منظر قانونگذار که ما باید در برنامه توسعه هفتم 12000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث بکنیم، و جالبی که خود دولت هم پا رو در واقع فراتر از این گذاشته و اعلام کرده که در دولت 14 هم باید 30000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث بشه.
بله.
خب پس بنابراین برنامه به درستی نگاشته شده، ظرفیت کشور خیلی بیشتر از این عددی هست که من اعلام میکنم، اما زیرساخت‌های لازم داره و در کلان مدیریت تأمین برق کشور باید با هوشمندی به داشته‌هایی که امروز ما داریم هم از منظر نیروگاه فسیلی و هم از منظر نیروگاه‌های تجدیدپذیر بشه در واقع نگاه ویژه‌ای بشه. از منظر نیروگاه‌های فسیلی باید متولی امر این رو بدانه که با ارتقای توان تولید و با تفکر تولید بهره‌ورانه حتما نیروگاه تولید برق ما که در مقایسه با نیروگاه‌های روز دنیا راندمان پایین‌تری دارند این رو ارتقا بدهد.
بله.
و در آینده، و در آینده نه آینده دور، من بعد با توجه به ظرفیت خوبی که در هم بحث تولید برق فسیلی داریم و هم شبکه‌های توسعه یافته‌ای که در کشور داریم، نباید نیروگاه‌های جدیدی که تولید احداث می‌شوند از جنس نیروگاه فسیلی باشه. شما سال گذشته، من آمار می‌خوام عرض بکنم، در دنیا میزان سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید در حوزه تجدیدپذیرها 90% بوده. یعنی اگر
بله.
مثلا 100 تا نیروگاه تولید برق در دنیا احداث شده، 90 تا از اون نیروگاه‌های جنسش تجدیدپذیر بوده، با هم روی کرد که عرض کردم، حالا هم کاهش قیمت، هم محیط زیستی بودن و هم عدم وابستگی به آب. پس بنابراین امروز برنامه‌ای که در کلان وزارت نیرو از طریق سازمان ساتپا برای توسعه تجدیدپذیرها دنبال میشه اینی که ما بتوانیم سهم خودمون رو در سبد تأمین برق کشور به درستی به اون در واقع درصد مناسب برسانیم، ولی یه تفکری که شاید خدایی نکرده به اشتباه شکل گرفته باشه که آقا تجدید پذیرها یعنی نیروگاه خورشیدی تمام ناترازی برای کشور رو مرتفع خواهد کرد، واقعا اینجوری نیست. ما قرار هست
اما کمک میکنه به
بله کمک میکنه
بخشی از اون ناترازی،
اما آن کسی که مدیریت میکنه کلان بازار برق کشور رو یا تولید برق کشور رو که عملا در ستاد وزارت نیرو یا در توانیر یا شرکت های متولی صنعت برق هستن، آنها باید از این فرصتی که سازمان ساتوا اون رو از حالت بالقوه بالفعل تبدیل خواهد کرد استفاده بکنه و بدانه که چه ساعتهایی و چه در ایامی از سال از این ظرفیت خورشیدی و بادی که تولید میشه به نوع مناسبتر استفاده بکنه که ما بتوانیم بحث ناترازی برق رو انشاءالله در کوتاه مدت مرتفع بکنیم.
در ناترازی گاز هم تاثیرگذار خواهد بود آقای دکتر محمد نژاد؟
100%. ما الان بیش از 90% برق کشور ما از طریق حالا برنامه‌ریزیش این شکلیه که از طریق نیروگاه فسیلی و گاز عملا داره تولید میشه و هر ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی و بادی که به مدار تولید میاد انگار اون سوختی که باید برای این نیروگاه ها مصرف میشده رو صرفه‌جویی میکنه و میتوانه دست همکارانمون رو در وزارت نفت بازتر بکنه برای هم استفاده بهره‌ورانه تر از این منابع ارزشمند و همین که بتونه اون بحث ناترازی که متاسفانه در اون بخش هم اتفاق افتاده رو مدیریت کنه.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر محمد نژاد از توضیحات کاملتون.